واکنش ها در ایران و جهان به تفاهم اتمی لوزان، شادی خیابانی مردم در ایران و انتقادهای اصولگرایان، با بالا گرفتن ناآرامی ها در یمن کاخ ریاست جمهوری و پایگاهی نظامی هم به کنترل حوثی ها افتاد، بازداشت دو زن در نیویورک به اتهام تلاش برای بمبگذاری، اتهام رابطه احتمالی آنها با داعشی ها. اخبار شبانگاهی صدای آمریکا، خوش آمدید. سلام، من نگار محمدی هستم با آخرین بخش خبری امشب. رئیس جمهوری آمریکا با رهبران فرانسه، آلمان و بریتانیا درباره تفاهم سیاسی با ایران گفتگو کرد. رهبران این کشورها تاکید کردند که درباره همه چیز توافق نشده و روند هم نهایی نشده است، اما این به خودی خود پیشرفت قابل ملاحظه است. باراک اوباما اکنون باید کنگره آمریکا و دیگر منتقدانش را متقاعد کند که تفاهم صورت گرفته در صورتی که به توافق مکتوب بیانجامد بهترین نتیجه است که میشد از این مذاکرات گرفت. گیتا آریان گزارش میده.
رئیس جمهوری آمریکا در انتظار دست و پنجه نرم کردن با منتقدین مذاکره و توافق با ایران است. او گفته است اگر کسی گزینه بهتری دارد، آماده شنیدن آن است.
زمانی که میشنوید منتقدین هیاهو راه میاندازند، این سوال ساده را از آنها کنید: آیا واقعا فکر میکنید که این توافق که قابل راستی آزمایی است و کشورهای قدرتمند عمده جهان نیز از آن حمایت میکنند، در برابر جنگی دیگر در خاورمیانه گزینه بدی است؟ آیا بدتر از آن کاری است که تقریبا دو دهه با ایران کرده ایم و گذاشته ایم ایران بدون بازرسی های شدید برنامه هسته‌ای خود را پیش ببرد؟
لایحه‌ای در کنگره آمریکا در انتظار الزامی کردن نظر قانونگذاران در مورد توافق است. با علنی شدن برخی جزئیات توافق آینده، کارشناس اتمی جیمز اکتون که خود یکی از بدبین‌ها بود، نظرش تغییر کرده.
همه می‌دانیم که اکثر اوقات انگیزه اعلام موضع قانونگذاران سیاسی است و نه اصل توافق. اگر آنها این توافق را بر اساس آنچه واقعاً هست ارزیابی کنند، باید از آن حمایت کنند.
روی سخن آقای اوباما تنها کنگره آمریکا نبود، بلکه به متحدین دیرینه این کشور چون اسرائیل و عربستان سعودی نیز صحبت می‌کرد. دو کشوری که شدیداً نگران مفاد توافق هستند. نخست وزیر اسرائیل که سخنرانیش در کنگره آمریکا جنجالی به راه انداخت، می‌خواهد ایران هیچ گونه توانایی غنی‌سازی نداشته باشد. در لوزان سوئیس جان کری وزیر امور خارجه آمریکا پاسخی برای مخالفان تفاهم داشت. Simply demanding that Iran
capitulate makes a nice soundbite. گفتن اینکه ایران تسلیم شود برای مطرح شدن در خبرها خوب است، اما سیاست نیست. برنامه‌ای واقع‌گرایانه نیست. بنابراین معیار اصلی این تفاهم همین نیست که آیا همه خواسته‌های یک طرف به ضرر طرف دیگر را تامین می‌کند یا نه، بلکه این است که آیا جهان امن‌تر می‌شود یا نه.
پیش از اعلام رسمی تفاهم، پرزیدنت اوباما تلفنی با ملک سلمان پادشاه عربستان و پس از اعلام با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتگو کرد. آقای اوباما به هر دو مقام گفت هنوز هیچ چیز نهایی نیست و در این حال توافق به این معنا نیست که واشنگتن اعمال ایران در منطقه که باعث بی‌ثباتی می‌شود یا تهدیدها علیه اسرائیل را فراموش کند. رئیس جمهوری آمریکا از پادشاه عربستان و رهبران دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس دعوت کرد برای رایزنی بیشتر در ماه‌های آینده به کمپ دیوید در ایالت مریلند بیایند. آقای اوباما به نخست وزیر اسرائیل گفت از شورای امنیت ملی خود خواسته رایزنی‌ها با دولت جدید او را بیشتر کند تا راه‌های جدید برای تقویت همکاری امنیتی دو کشور بیابند. آقای اوباما قول بررسی فعالیت‌های گذشته ایران را نیز داد.
اگر ایران تقلب کند، جهان خواهد فهمید. اگر چیزی مشکوک ببینیم، آن را بازرسی خواهیم کرد.
در مقایسه با دیگر کشورها، طبق این تفاهم، بیشترین بازرسی‌ها از تأسیسات و فعالیت‌های هسته‌ای ایران خواهد شد. گیتا آریان، صدای آمریکا.
جان کری وزیر خارجه آمریکا صبح جمعه پس از بازگشت به واشنگتن در یک کنفرانس تلفنی مقام‌های عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، قطر و بحرین را در جریان مذاکرات گروه 5 به علاوه 1 با ایران قرار داد. قائم مقام آقای کری تونی بلینکن قرار است هفته آینده حضوراً با مقام‌های عربستان، امارات، عمان و لبنان در همین باره گفتگو کند. رئیس جمهوری ایران میگوید مذاکرات هسته‌ای گام نخست برای تعامل سازنده با جهان است. حسن روحانی در سخنرانی روز جمعه که از تلویزیون دولتی ایران پخش شد گفت به سمت کشورهایی که میخواهند با مردم ایران در چارچوب منافع مشترک همکاری کنند دست دراز میکنیم.
مذاکرات هسته‌ای ما پله اول برای تعامل سازنده با جهان است. بحث ما فقط هسته‌ای نیست. این نیست که ما امروز یک موضوعی به نام هسته‌ای داریم، می‌خواهیم با دنیا مذاکره کنیم و این موضوع تمام بشه. این پله اول برای رسیدن به بام تعامل سازنده با جهان است.
آقای روحانی همچنین گفته برخلاف آنچه برخی تصور می‌کنند مذاکرات هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی در سایه فشار تحریم‌ها نبوده است. باربارا استیون تحلیلگر ارشد مسائل خاورمیانه در مؤسسه شورای آتلانتیک در واشنگتن توافق هسته‌ای ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 را مثبت ارزیابی کرده است. او می‌گوید شاید این تفاهم کمی منتقدان را آرام کند، هرچند که این تازه گام نخست است.
This agreement is a first step. It's not going to solve.
فکر می‌کنم این توافق قدم اول است. قرار نیست که تمام مشکلات ایران را حل بکند. قرار نیست تمام مشکلات اقتصادی و مشکلات اجتماعی آن کشور را یک جا حل کند. قرار نیست تمام اختلافات و مشکلات بین رابطه ایران و آمریکا را در زمینه سیاست خارجی حل کند. اما بدون این قدم اول ما نمی‌توانستیم به دیگر مشکلات بپردازیم.
رئیس جمهوری آمریکا پس از تعیین چارچوب توافق هسته‌ای با ایران حالا چالش ارائه آن را به قانونگذاران کنگره‌ای که تحت کنترل جمهوری‌خواهان است در پیش دارد. همکارم شهلا آراسه از مقابل کنگره با ماست. خانم آراسه، در ماه‌های گذشته شاهد کشمکش بین کاخ سفید و کنگره بودیم، حالا با این تفاهمی که صورت گرفته واکنش‌های قانونگذاران به اون چی بوده؟
بیانیه تفاهمی پنجشنبه در موضع جمهوری‌خواهان تأثیری نداشت و اگرچه از سوی دموکرات‌ها با استقبال روبرو شد، ولی برخی از اونها نگرانی عمیقی در مورد اونچه که بر توافق آینده اتمی با ایران حکم خواهد کرد ابراز نگرانی عمیق کردند. سناتور باب کورکر رئیس جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی سنا گفت این کمیته بعد از بازگشت از تنفس دو هفته‌ای کنگره در نیمه آوریل روی طرح الزام ارجاع توافق اتمی ایران برای رد یا تصویب کنگره رأی گیری خواهد کرد و گفت دولت باید ابتدا از نظر مردم آمریکا رو جویا بشه. جان بینه رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان گفت کنگره باید اجازه داشته باشه قبل از لغو تحریم ها جزئیات هر توافقی رو کاملا بررسی بکنه و گفت که ساده لوحی است که تصور کنیم که جمهوری اسلامی از تسهیلات اقتصادی ناشی از لغو تحریم ها برای بی‌ثبات‌سازی بیشتر منطقه بهره نخواهد برد. اد رویس رئیس جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در بیانیه‌ای گفت دولت ارائه جزئیات بیانیه رو به کنگره مدیونه و در مورد نحوه و عمق نظارت بازرسان و همچنین از ابعاد تحریم‌هایی که به دستور کنگره اعمال شده و در بیانیه با ایران وعده لغو اونها رو داده شده شدیداً ابراز نگرانی کرد و گفت این نکات بخشی از مواردی است که کنگره اونها رو بررسی خواهد کرد و بعد روی اونها حرف بزنه. سناتورهای جمهوری خواه مارک کرک و تام کاتون هم مطالب مشابهی ابراز کردند. تام کاتون گفت این چارچوب با ایران هیچ چیزی جز فهرستی از امتیازهای خطرناک آمریکا به ایران نیست و رفتار خصمانه ایران در منطقه ادامه پیدا خواهد کرد و تهران همچنان شهروندان آمریکایی رو به گروگان خواهد گرفت.
حالا خانم آراسه، از واکنش قانونگذاران جمهوری خواه گفتین، در مورد قانونگذاران دموکرات یعنی همحزبی‌های آقای اوباما چی می‌دونیم؟
دموکرات ها کلن از اون استقبال کردن و اون رو مثبت خواندن، ولی تعدادی از اونها از جمله تد دویچ و نیتا لووی در مورد اینکه بچه به جمهوری اسلامی ایران برای انجام تعهداتش اعتماد کرد ابراز تردید بسیار شدیدی داشتند. آقای دویچ در یک بیانیه به پرونده فریبکاری و ادامه فعالیت‌های خطرناک از جانب جمهوری اسلامی و بی‌ثبات‌سازی در منطقه اشاره کرد و گفت که عمیقا نگران هستش که چگونه بسیاری از موارد در توافق آینده اتمی با ایران تعیین خواهد شد. و نیتا لووی هم گفت دولت آقای اوباما کار بسیار مشکلی برای متقاعد کردن کنگره آمریکا و همینطور مردم مبنی بر این که این توافق به سود امنیت ملی ما و متحدان ماست خواهد داشت. خانم نانسی پلوسی رهبر اقلیت دموکرات مجلس نمایندگان گفت یک ایران اتمی برای آمریکا، برای اسرائیل و برای جامعه جهانی قابل قبول نیست و توافق اتمی با قوت کامل از جانب آمریکا و با عزم راسخ از جانب جامعه بین‌المللی اعمال خواهد شد. دن کیلدی نماینده دموکرات مجلس نمایندگان امروز در بیانیه دیروز رو مثبت خواند، ولی گفت تا زمانی که ایران به اسارت زندانیان سیاسی از جمله امیر حکمتی رو نام برد ادامه بده، هیچ توافقی با ایران جدی تلقی نمیشه. سناتور ارشد دموکرات رابرت منندز هم که طرحهای تحریمی رو حمایت کرده و مدون اونها بوده در بیانیه گفت که اگر دیپلمات‌ها دو سال روی این مسائل کار کردن، به طور حق کنگره حق داره که توافقی رو که به طور اساسی روابط آمریکا با ایران و همینطور تحریم‌ها رو علیه ایران دگرگون خواهد کرد بررسی بکنه این توافق رو.
ممنون شعلا آرسته که از مقابل کنگره با ما بود. ممنون خانم آرسته. نخست وزیر اسرائیل میگوید توافق نهایی باید شامل به رسمیت شناختن کشورش توسط ایران باشد. بنیامین نتانیاهو پس از جلسه کابینه امنیت ملی اسرائیل گفت کل کابینه مخالف تفاهمی است که روز پنجشنبه در لوزان سوئیس اعلام شد، چرا که این تفاهم کماکان خطری جدی برای منطقه و جهان و تهدیدی برای اسرائیل است. آقای نتانیاهو معتقد است توافقی که بر اساس تفاهم پنجشنبه امضا شود دستیابی ایران به سلاح اتمی را مسدود نمی کند و می تواند جرقه رقابت تسلیحاتی در سراسر خاورمیانه را بزند. The deal would legitimize Iran's illegal
nuclear program. تفاهم به برنامه اتمی غیرقانونی ایران مشروعیت می‌بخشد. ساختار عظیمی برای آن بر جای خواهد گذاشت. تقریباً فوری تحریم‌ها را لغو خواهد کرد و این درست در زمانی است که ایران تهاجم‌های خود در منطقه و فرای آن را افزایش داده است. چند سال دیگر محدودیت‌ها از برنامه اتمی ایران رفع خواهد شد و شرایط را فراهم خواهد آورد تا ظرفیت غنی‌سازی عظیمی را دارا شود، تا جایی که بتواند ظرف فقط چند ماه بمب‌های اتمی بسیاری تولید کند. اقتصاد آن به طور قابل توجهی تقویت خواهد شد و در نتیجه زمینه را برای گسترش تهاجم و تروریسم آن کشور در خاورمیانه فراهم می‌آورد. اسرائیل توافقی را نخواهد پذیرفت که اجازه دهد کشوری که عهد کرده ما را از بین ببرد سلاح اتمی تولید کند و سلام. علاوه بر آن اسرائیل اصرار دارد که هر توافق نهایی با ایران شامل تعهد روشن و صریح از سوی ایران به حق موجودیت اسرائیل باشد.
نخست وزیر اسرائیل گزینه جنگ علیه ایران را رد کرده، میگوید با افزایش فشار و قاطعیت در برابر ایران میتوان توافق خوبی به دست آورد. آقای نتانیاهو گفته ایران تنها کشور در جهان است که میخواهد اسرائیل از بین برود، اما اصل بقای اسرائیل قابل مذاکره نیست. خانواده جیسون رضاییان، خبرنگار آمریکایی ایرانی تبار روزنامه واشنگتن پست، با صدور بیانیه از مقام‌های ایران خواستند که او را آزاد کنند. در این بیانیه که نسخه از آن در اختیار بخش فارسی صدای آمریکا قرار گرفته آمده، جیسون رضاییان در 8 ماهی که زندانی بوده به وکیل دسترسی نداشته، از جزئیات اتهاماتش با خبر نشده ببخشید و ایران هم هیچ سندی که این بازداشت را توجیه کند ارائه نکرده است. این بیانیه با اشاره به تفاهم‌نامه گروه 5 به علاوه 1 و ایران میگوید حالا که دولت آمریکا و شرکای مذاکره کنندش اعلام کردند که ایران توانایی پایبندی به توافق‌های بین‌المللی را دارد، وضعیت باید پیچیدگی کمتری داشته باشد. جیسون رضاییان اکنون 254 روز است که در ایران زندانی است. رئیس جمهوری ایران میگوید تفاهم سیاسی گام اول برای تعامل سازنده با جهان است و ایران خواهان پایان تنش‌ها با همه کشورهاست. نخست وزیر اسرائیل در واکنش به تفاهم لوزان میگوید توافق نهایی باید شامل به رسمیت شناختن کشورش توسط ایران باشد. به رغم حمله‌های هوایی عربستان سعودی، شورشیان حوثی توانستند کاخ ریاست جمهوری یمن و نقاط کلیدی شهر عدن را به کنترل خود درآورند. و در ادامه همین برنامه، نگهداری دست‌نوشته‌های تاریخی عراق در آپارتمان از ترس حمله‌های داعش. به رغم مخالفت‌های برخی اصولگرایان در ایران، این تفاهم با استقبال جهانی روبرو شده. متحدان آمریکا می‌گویند این اقدام پیش‌درآمد توافق جامعی است که جهان را از صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران مطمئن می‌کند. بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد می‌گوید این تفاهم گام مهمی در برقراری صلح و ثبات در خاورمیانه است. پیام یزدیان گزارش می‌دهد.
بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد گفت توافق هسته‌ای با ایران راه را برای تقویت صلح و ثبات در خاورمیانه باز خواهد کرد و همکاری برای مقابله با چالش‌های منطقه‌ای را ممکن خواهد کرد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه نیز گفته است اگر ایران مفاد توافق را اجرا نکند، تحریم‌هایی که لغو می‌شوند بار دیگر به اجرا گذاشته خواهند شد. لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه که در مذاکرات فشرده و طولانی با ایران شرکت داشته است گفت هدف حصول توافق مستحکمی بود که نه ایران بلکه هیچ کشور دیگری در پی تولید سلاح هسته‌ای نباشد.
موضوع ما همیشه این بود که به توافق برسیم، اما توافق مستحکم و قابل بازبینی. گام مهمی برداشته شد اما به آخر راه نرسیدیم. آخر راه پایان ماه ژوئن است.
وزیر خارجه بریتانیا فیلیپ هاموند ضمن تاکید بر راه درازی که برای توافق جامع در پیش است گفت هیچ کس 18 ماه گذشته فکر نمی‌کرد حصول چنین توافقی ممکن خواهد بود. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز گفته است با این توافق جامعه بین‌المللی به حصول توافق جامعی که تولید سلاح هسته‌ای برای ایران را غیر ممکن خواهد کرد نزدیک‌تر شده است. فرانک والتر شاینمایر وزیر خارجه آلمان نیز ضمن خوب توصیف کردن این توافق گفت هنوز بسیار زود است برای این توافق جشن گرفته شود.
خوب است، اما در این حال بسیار زود است چشم بگیریم، زیرا این توافق یک چارچوب است که نکات اصلی آن باید تا 30 ژوئن به مفاد یک توافق جامع تبدیل شود.
روسیه چارچوب توافق هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با ایران را پیش درآمد امیدوار کننده‌ای برای توافق جامع در پایان ماه ژوئن خواند.
مذاکرات واقعا طولانی بودند. همانطوری که قبلا گفتم نتیجه امیدوار کننده است.
وزارت خارجه چین توافق هسته‌ای را اجماع عمومی جهان بر سر برنامه هسته‌ای ایران خواند. ترکیه نیز ضمن استقبال از توافق هسته‌ای گفت امیدوار است تهران تا پایان ماه ژوئن بتواند به توافق جامع هسته‌ای با جامعه جهانی دست یابد. در همین حال یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از توافق هسته‌ای که بر پایه آن آژانس دسترسی بیشتری به سایت‌های هسته‌ای ایران خواهد داشت استقبال کرده است. پیام یزدیان، صدای آمریکا، واشنگتن.
خب این تفاهمی که میان ایران و 6 قدرت جهانی در لوزان سوئیس به دست آمد با واکنش‌های مختلفی در ایران هم روبرو شده. خوشحالی گروهی از مردم و مقام‌ها در ایران از یک طرف و نارضایتی شماری از اصولگرایان از طرف دیگر که این توافق را به ضرر ایران می‌دانند. کوروش صحتی گزارش می‌دهد.
در غیاب روزنامه‌های ایران که در تعطیلات نوروزی هستند، خبرگزاری‌های داخلی به دو دسته تقسیم شدند. ایرنا، ایسنا و ایلنا از این توافق استقبال کردند. ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، توافق لوزان را روز عزای اسرائیل، برد ایران و ورود پیمان مقاومت به رهبری ایران به میان باشگاه قدرت‌های بزرگ جهانی دانسته است. اما همچنان گروه‌هایی در ایران هستند که از این توافق ناخرسندند. خبرگزاری‌های فارس و تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران با انتشار مطالبی به انتقاد از این توافق پرداختند. یاسر جبرائیلی در خبرگزاری فارس نوشته است میان متن توافقی که ایران منتشر کرده با متنی که آمریکا منتشر کرده تفاوت وجود دارد. حسین شریعت‌مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان هم به همین خبرگزاری گفته است نام توافق دو مرحله‌ای را بیانیه مطبوعاتی گذاشتیم. در یک کلمه باید گفت که اسب زین شده را داده ایم و افسار پاره تحویل گرفته ایم. آیت الله خامنه ای پیشتر گفته بود که هر گونه توافقی باید یک مرحله ای و با رفع همه تحریم ها علیه ایران همراه باشد. گروهی از نمایندگان اصولگرای مجلس ایران هم از این توافق انتقاد کردند. اسماعیل کوثری نماینده تهران به فارس گفته است تیم مذاکره کننده ایران در مذاکرات هسته‌ای بسیار سستی کرده و آنچه که باید به آن دست پیدا می‌کرده محقق نشده و نتیجه کار قابل قبول نیست. منصور حقیقت‌پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران هم دستاورد طرف غربی در این مذاکرات را از طرف ایرانی بیشتر دانسته و گفته محمد جواد ظریف با پذیرش پروتکل الحاقی به حق مجلس ایران تعدی کرده است. خطبه های نماز جمعه امروز تهران اما شاهد ابراز نظرات مختلفی در خصوص توافق لوزان بود. محمد امامی کاشانی خطیب نماز جمعه این هفته تهران این توافق را موفقیت ایران دانست و گفت مذاکره کنندگان طبق گفته رهبر جمهوری اسلامی در مورد نرمش قهرمانانه عمل کردند. کوروش صحتی، صدای آمریکا.
در پی تفاهم میان دو طرف بسیاری از مردم در ایران در استقبال از نتیجه این مذاکرات به خیابان ها آمدند. تصاویری از شادی مردم در ایران رو ببینید. مقام‌های ارتش یمن خبر دادند که پیکارجویان القاعده توانستند روز جمعه یک پایگاه نظامی در شهر جنوبی مکلا را به کنترل خود درآورند. این پیکارجویان همچنین توانستند در جریان این عملیات یکی از رهبرانشان را هم آزاد کنند. مقام‌های ارتش یمن می‌گویند که القاعده برای تسخیر این زندان با مقاومت چندانی روبرو نشده بود. مقام‌های یمنی همچنین می‌گویند شورشیان حوثی روز پنجشنبه کاخ ریاست جمهوری و نقاط کلیدی شهر عدن را به کنترل خود درآوردند. این کاخ آخرین پناهگاه منصور هادی بود. آقای هادی هفته گذشته به دنبال نزدیک شدن شورشیان حوثی به شهر عدن آن محل را ترک کرد. عربستان سعودی از هفته گذشته با حمله های هوایی به یمن مواضع شورشیان را هدف قرار داده و سقوط شهر جنوبی عدن برای عربستان و متحدانش یک شکست محسوب می شود. سفیر عربستان در آمریکا اما آن را تنها وقفه در پیشرفت خوانده است.
ما معتقدیم نیروهای ائتلاف در حال دستیابی به اهداف خود هستند. این کار به زمان بیشتری نیاز دارد، اما ما مصر هستیم که دولت قانونی آن کشور را مقتدر و توانمند به سر کار نگه داریم و مردم یمن را در مقابل گروه‌های افراطی و بنیادگرا حفظ کنیم.
نخست وزیر پاکستان هم روز جمعه برای گفتگو درباره بحران یمن با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به آن کشور سفر کرد. وزارت امور خارجه پاکستان با اعلام این خبر گفته پاکستان تصمیم گرفته برای تسهیل در حل بحران یمن و برقراری صلح و وحدت میان مسلمانان با رهبران کشورهای مسلمان تماس بگیرد. وزارت امور خارجه پاکستان همچنین اعلام کرده رهبران دو کشور درباره وضعیت بحرانی یمن و چگونگی کمک به رفع این بحران گفتگو خواهند کرد. رئیس جمهوری پاکستان هم قرار است اواخر ماه جاری میلادی برای دیداری سه روزه به ترکیه سفر کنند. مردم کنیا روز جمعه به یاد قربانیان حمله روز پنجشنبه الشباب به دانشگاهی در آن کشور مراسمی برپا کردند. دولت کنیا جایزه‌ای به مبلغ 220 هزار دلار برای دستگیری محمد کونو، رهبر الشباب تعیین کرده است. در حمله نیروهای الشباب 147 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. حالا بسیاری از دانشگاهیان این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا دولت قادر به حفظ جان آنها است یا خیر؟ برخی از دانشجویان بر این باورند که اگر دولت پس از دریافت اطلاعات مربوط به توطئه حمله الشباب به موقع برای جلوگیری از حمله اقدام می‌کرد، این حمله رخ نمی‌داد. الشباب می‌گوید این حمله به تلافی اقدامات ارتش کنیا در سومالی انجام گرفته است. دو زن اهل نیویورک و یک زن اهل ایالت فیلادلفیای آمریکا به اتهام کمک و هواداری از گروه موسوم به دولت اسلامی در ایالات متحده بازداشت شدند. نوئل ولنزاس و آسیه صدیقی اهالی ایالت نیویورک روز پنجشنبه برای رسیدگی مقدماتی در دادگاه فدرال حاضر شدند و اتهام‌های هواداری از گروه موسوم به دولت اسلامی و توطئه برای کاربرد سلاح‌های کشتار جمعی به آنها تفهیم شد. دادستان‌های آمریکا می‌گویند ماموران امنیتی گفتند که این دو زن به دلیل داشتن اعتقادات جهادی خشونت‌آمیز در نظر داشتند به تأسیسات دولتی و نظامی و پلیس آمریکا حمله کنند. کیونا توماس، 30 ساله، زن اهل ایالت فیلادلفیا هم در صدد سفر به خارج از آمریکا و پیوستن به داعش بود. او در صورتی که دادگاه وی را گناهکار بداند به 15 سال زندان محکوم خواهد شد. یک دستنویس چند صد ساله از انجیل به زبان و خط سوریانی، یکی از دستنوشته‌های متعدد باستانی و تاریخی است که در اتاق کوچکی در یک آپارتمان در شهر کردنشین دوهوک در شمال عراق نگهداری می‌شود. تا کنون بیش از 80 دستنوشته باستانی به این شهر منتقل شده تا از گزند گروه موسوم به دولت اسلامی دور بمانند. این نوشته‌های باستانی قبلا در صومعه در ایالت نینوا نگهداری می‌شد، اما پس از تصرف نواحی پیرامون صومعه توسط نیروهای داعش، کشیش محل آنها را به ناحیه کردنشین منتقل کرد. پیش از حمله نیروهای داعش، این صومعه با قدمتی 1600 ساله هر سال نزدیک به 2 میلیون بازدید کننده داشت.
من الناز کیانی هستم، این بخش فارسی صدای آمریکاست.
دانشمندان آمریکایی و مکزیکی ساخت بزرگترین رصدخانه اشعه گاما را در بالاترین نقطه مرکزی مکزیک در کوه سیرا نگرا تکمیل کردند. مجموعه بزرگ ردیاب‌های آبی به زودی کشف اسرار سیاه‌چاله‌ها و ابرستاره‌ها را ببخشید آغاز خواهند کرد. رضا یگانه گزارش می‌دهد.
وقایع بزرگ کیهانی مانند انفجار ستارگان، تپخترها و سیاه‌چاله‌ها ذرات باردار فراوانی را منتشر می‌کنند که اشعه گاما نامیده می‌شود و در شرایطی ویژه می‌تواند از نور هم سریع‌تر حرکت کند. دانشمندان می‌گویند این اشعه چنان قدرتمند است که می‌شود نمونه‌هایی از آن را که از جاهایی با 10 بیلیون سال نوری فاصله آمده ردیابی کرد. جردن گودمن استاد فیزیک دانشگاه مریلند است.
این پر انرژی ترین منبع نوره و به ما امکان میده که ببینیم پر انرژی ترین ذرات کیهان از کجا اومدن. بنابراین نظر ما این بوده که این رصدخانه رو بسازیم تا به ما میدان دید وسیعی بده.
وقتی اشعه گامای کیهانی به یک رسانه مانند آب برمیخورد، پرتوی آبی رنگ نرمی ایجاد میکند که پرتوی الکترومگنتیک چرنکوف نامیده میشود، همون پرتویی که در هسته راکتورهای اتمی هم دیده میشود. 300 منبع آب به شدت مهرموم شده در رصدخانه آبی آزمایشی و مرتفع چرنکوف یا هاک حسگرهایی دارند که میتوانند تابش چرنکوف را ردیابی و ثبت کنند. دانشمندها با اندازه‌گیری زاویه و غلظتی که اشعه های گاما به حسگرها برخورد میکنند میتوانند منبع تابش آنها را مشخص کنند. گودمن میگوید در این رصدخانه جدید همزمان با مطالعه عمق فضا میتوان در مورد خورشید هم مطالعه کرد.
این تکنیک غیر معموله. یکی از شرکت کننده ها در کنفرانس دیروز میگفت که ما باید به اشعه های گاما از توی خورشید نگاه کنیم چون خیلی پر انرژی هست. هیچ کس نمیتونه با تلسکوپ به خورشید نگاه کنه، ولی ما میتونیم چون ما از نور روز استفاده نمی کنیم. ما از اشعه های گاما استفاده می کنیم.
محل ساخت این رصدخانه که در قعر یک آتشفشان خاموش در مرکز مکزیک قرار گرفته به علت آب و هوای مناسبش انتخاب شده. این رصدخانه بعد از 10 سال تخریب خواهد شد و محیط زیستش به حالت اصلی باز خواهد گشت. گزارش صدای آمریکا.
خب به این ترتیب به پایان اخبار شبانگاهی امشب میرسیم. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. خبرهای بیشتر از وبسایت ما دنبال کنید، ir.voanews.com. تا بخش های خبری دیگه، شبتون خوش.
نقشی از اندیشه، نقشی از خیال، نقشی از هنر. نقش قلم جمعه ها ساعت 7:30 شب به وقت تهران.
این صدای آمریکاست.